أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این عبارت ایشون رو من مکرر میخونم، توجه کنید بهش تا ببینیم مباحثش چیه. و هل یختص وجوب الخمس بما اذا انتقلت الی بالشراء او یعم سائر المعاوضات فیه ترددون والاحوت اشتراط و اداء مقدار خمس الارض فی عقد المعاوضه لنفوذه فی مورد عدم ثبوته ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته. دیروز عرض کردیم که در عنوانی که در موضوع این روایت وارد شده کلمه اشتراع وارد شده و در اشتراع سه خصوصیت وجود دارد. خصوصیت اول این است که این مبیع انتقال پیدا می کند من البایع الی المشتری. اصل تحقق انتقال در اشتراع این یکی از خصوصیات اشتراع. خصوصیت دومی که در اشتراع وجود دارد این است که این اشتراع در حقیقت یک معاوضه است که در کار است، زیرا که ما بیع بلا ثمن نداریم. بین مبیع و بین ثمن یک معاوضه ای تحقق پیدا می کند به صورت اشتراع. پس خصوصیت دومی که درش وجود دارد عنوان معاوضی بودنه. خصوصیت سومی که درش تحقق دارد این است که این معاوضه به عنوان خرید و فروش در مقابل صلح معاوضی. در صلح معاوضی هم معاوضه تحقق دارد، لکن خرید و فروش تحقق نداره. این سه خصوصیت در عنوان اشتراع تحقق دارد. آیا ما از این خصوصیات می توانیم القاء خصوصیت بکنیم؟ از خصوصیت اول که خود تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که ما نمی توانیم القاء خصوصیت بکنیم، یعنی اونجایی که انتقالی اصلا تحقق نداشته باشد، زمینی که از مسلمان به دست یک ذمی رسیده به صورت انتقال و نقل نیست، فرض کنید به صورت اباحه تصرفه، همونطوری که دیروز عرض کردیم، به طوری که هر زمانی مسلمان بخواهد در این اباحه خودش رجوع بکند و عدول بکند از اذن خودش، این مانعی نداره. خب در اینجایی که اباحه تصرف فقط برای ذمی ثابته بدون اینکه زمین به او منتقل شده باشه، آیا معنا داره که ما بگوییم که یجب الخمس علی الذمی، باید خمس زمین رو بده، با اینکه مالک زمین نیست، در حالی که ما در موارد دیگرم ملکیت رو تقریبا از تعلق خمس استفاده می کردیم. مثلا در مورد معدن ما چه دلیلی داشتیم بر اینکه این کسی که مستخرج معدنه مالک این معدنه؟ دلیل مهممون این بود که این باید خمس بده و خمس به غیر ملک تعلق نمی گیرد، لابد این مالک معدن می شود که باید خمسش رو بپردازه، و الا اگر مالک معدن نباشه مستخرج معدن، معنایی برای تعلق خمس وجود نداره. پس این خصوصیت اول اشتراع که عبارت از اصل انتقاله، این رو ما نمیتونیم ازش القاء خصوصیت بکنیم، برای اینکه اگر از اینم بخوایم القاء خصوصیت بکنیم، معناش این است که غیر مالک واجب خمس به پردازه و ما یقین داریم که غیر مالک معنا نداره خمس رو به پردازه. خمس رو میدهن برای اینکه چهار خمس دیگر بر ملکیت تلقشون باقی بمانه و تسلط کامل بر چهار خمس دیگر داشته باشن. پس خصوصیت اول قابل القا نیست، اما خصوصیت دوم که مسئله معاوضه است، آیا در معاوضه فقط مسئله شراء خصوصیت داره یا مطلق معاوضات حکم شراء رو دارد؟ اگر یک زمینی را مسلمانی به یک صلح معاوضی منتقل بکند به یک ذمی، اونم باید خمس بده اگر ما از خصوصیت شراء القاء خصوصیت کردیم. بلکه بعض الاعلام معتقده که اگر در موردی معاوضه نباشه ولی انتقال باشد، نقل و انتقال ملکی باشه ولو اینکه معاوضم نیست، مثل اینکه یک مسلمانی زمینی رو به یک هبه غیر معوضه منتقل به ذمی بکند، این هم برش خمس واجبه. از کلام بعض الاعلام این معنا استفاده می شود که در حقیقت ملاک انتقال الارض من المسلم الی الذمیه، میخواد انتقال به صورت معاوضه باشد یا غیر معاوضه، و معاوضش هم میخواد به صورت بیع و شراء باشه یا به سایر عقودی که متضمن معاوضه است و مفید فائده معاوضه است، مثل صلح معاوضی. در عبارت ایشون کأنه استفاده می شود، اونجایی که معاوضه نباشد این رو نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم، برای اینکه در عبارت اینه که آیا حکم اختصاص به شراء دارد او یعم سایر المعاوضات، نداره او یعم سایر الانتقالات. اگر تعبیر این بود که او یعم سایر الانتقالات، ما حتی انتقالات به غیر عوض رو هم میگفتیم مشمول این عبارته، ولی عبارت ایشون اینه که آیا این حکم اختصاص به بیع و شراء داره یا اینکه سایر معاوضات رو هم میگیره. معلوم میشه که انتقال غیر معاوضی که از نظر ایشون مسلم بوده که حکم او رو شامل نمیشود. هبه غیر معوضه مشمول این حکم نیست، برای اینکه نه عنوان بیع و شراء داره و نه عنوان معاوضه دارد. اما عرض کردیم که بعض الاعلام به صراحت تقریبا میفرماید که ملاک انتقال بیع و شراء باشه، انتقال به صورت سایر معاوضات باشه، یا انتقال مجانی باشه مثل هبه. ایشون با اینکه موضوع بحث رو این تقریبا قید درش ذکر میکنن و ازش استفاده میشود که مسئله انتقال غیر معاوضی رو مثل اینکه نباید درش بحث کرد که حکم شامل اون نمیشه، معذالک در همون موردی که خودشون مورد نظر و بحث قرار دادن میفرماین فیه ترددون، فیه اشکالون. مرحوم سید به تعبیر اشکال تعبیر کرده، ایشون به صورت تردد معنا کرده. حالا ما در اینجا بیان بعض الاعلام رو که ملاک انتقال است به هر صورتی باشه عرض می کنیم، ببینیم این بیان قابل قبوله، می بایست بپذیریم بیان ایشون رو یا نه. ایشون می فرماید عرف ولو اینکه در موضوع دلیل کلمه اشتراع ذکر شده و مثلا اشتراع دارای همون سه خصوصیتی است که ما عرض کردیم، لکن عرف القاء خصوصیت می کند. برای این خصوصیاتی که در شراء ذکر کردیم، برای اینها خصوصیت قائل نیست، القاء خصوصیت می کند از هر سه جهت، فقط همون مسئله نقل و انتقال باقی می ماند، اونم به اون ملاکی که من عرض کردم. حالا چرا القاء خصوصیت می کند عرف؟ تقریبا از روی هم رفته کلام ایشون از صدر و ذیلش تقریبا دو تا دلیل برای این معنا استفاده می شود. یک دلیل این که مناسبت حکم و موضوع این معنا رو اقتضا داره. خب حکم عبارت از وجوب خمس، موضوع هم عبارت از انتقال الارض الى ذمیه. عرف میفهمد که مقصود شارع مقدس این است که این کفار ولو اینکه ذمی هم هستن، محترم هم هستن و فرض کنیم به شرایط ذمم کاملا عمل میکنن و به ضوابط و مقررات حکومت اسلامی هم کاملا مقید هستند، ولی در این حال شارع نمیخواد که این ذمی ها زمین های مسلمان ها رو خریداری بکنن. مناسبت روی این جهته که بایع مسلمان اگر مشتری ذمی باشه، این انتقال از مسلم به ذمی مورد نظر شارعه. حالا این انتقال به صورت شراء باشه یا به صورت صلح باشه، صلح معاوضی، یا حتی به صورت هبه مجانیه باشه که مشتمل بر نقل و انتقاله، شارع میخواد این کفار زمینهای مسلمانها رو مالک نشند. یک تضییقی براشون قائل شده که اگر بخوان زمینی رو بخرن، نه اینکه نتوانن بخرن چون کافر ذمیان، میتونن بخرن، ولی گفته که در حقیقت از 500 متر شما باید عرض میشود که 100 مترش رو مجانی پول بدید، چون خمسش اینطور میشه دیگه، 400 مترش رو پولش رو باید، یعنی پول 500 متر رو بدید ولی 400 متر زمین گیر شما میاد. پول در مقام شراء پول 500 متره، ولی وقتی که خمسش داده بشه که انه 400 متر این زمین نصیب او شده، اما در مقام معامله پول 500 متر رو باید بپردازه. خب این یک تضییق مخصوصا فی زمان ناهازا با این ترقی قیمت زمین و ملاحظه قیمتی که برای زمین هست. خب حالا در این جهت ایشون می‌فرماید چه فرق می‌کند؟ شارع نمیخواد که زمین مسلمان ها منتقل به اینها بشه، اینا رو در تضییق قرار داده برای اینکه به علت این ضیق خودشون اقدام نکنن برای این امر، ولو اینکه اگر اقدام کردن مشکلی به وجود نمیاد، معامله صحیحه، خمس رو هم باید یا خودشون بپردازن و یا حاکم شهر بل اجبار از اونها بگیره. اما خب وجود این تضییق یک علت مهمی می شود برای اینکه اینها اقدام به این مسئله نکنن. اون وقت کنه به ایشون گفته میشه پس اگر مقصود شارع اینه، چرا در لسان روایت تعبیر به اشترا شده؟ خب میخواست در لسان روایت تعبیر به انتقال بکند، چرا تعبیر به اشترا شده؟ میفرمان اشترا چون یک فرد غالب برای نقل و انتقاله، مثل این مثال رو من میزنم، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم که در جای خودش خوندیم که ربائب مطلقا محرمن، میخواد در حجور انسان باشن یا در حجور انسان نباشن. و علت این که آیه شریف اللاتی فی حجورکم رو ذکر میکند، علتش این است که غالبا ربائب خب همراه مادراشون هستن و در حجور انسانن، اما بدون اینکه این قید در حکم مدخلیت داشته باشه. ایشون میگه کلمه اشترا، این مثال رو نمیزند ایشون، من برای توضیح بیان ایشون عرض کردم. برای اینکه نوعاً چون نقل و انتقال به اشتراع حاصل می شده، لذا شارع کلمه اشتراع رو ذکر کرده و الا در باطن می خواسته همون انتقال رو بفرماید. بعیت صورتن و بعیت کیفیتن، این یک بیانیست که از ایشون، از صدر بیان ایشون استفاده می شود که مناسبت حکم و موضوع اقتضای تعمیم حکم رو دارد و اختصاص به شراء نداره. دلیل در حقیقت دوم، ولو اینکه بالا به صورت دلیل اول و دوم ایشون ذکر نمی کنه، همه رو یک پارچه مخلوط به هم ذکر کرده، ولی این رو به صورت یک دلیل دومی می توانیم برای ایشون و به نفع ایشون ذکر بکنیم. می فرماین که یک وقت است که حکمی می رود روی عنوان معامله و در این عنوان معامله نظری به این ندارن که حالا معامله کننده کیه، بایع کیه، مشتری کیه، خصوصیتی نه برای بایع قائلن نه برای مشتری قائلن، بلکه خصوصیتی که قائلند برای معامله قائلند. اینجایی که خصوصیت برای معامله قائل باشند، ما از مورد روایتش و مورد دلیلش نمیتونیم تعدی بکنیم. مثالی که ایشون میزنن دو تا مثاله، یک هر دو مثالم در مکاسب ملاحظه فرمودی، یکی در باب قرار که موجب بطلان بیعه، دلیلش نهن نبیو ان بیع القرره، اینجا نهی متعلق شده به بیع قراری، البته نهی ارشادی نه نهی تحریمی، متعلق نهی معامله است، دیگه کاری ندارن به این که بایع کیه مشتری کیه، رفتن روی عنوان معامله، نهن نبی ان بیع القرار. البته اگر اینجور باشه، چون در بعضی از روایات نهن نبی و عن القرره نه عن بیع القرر، اما حالا ایشون اینجوری فرض میکنه که اگر در روایت نهن نبی عن بیع القرر شد، ما نمیتونیم از خصوصیت بیعی القاء خصوصیت بکنیم، بگیم از این روایت استفاده میشه که در صلح هم مثلا نباید قرار باشه، با اینکه اگر در صلح قرار باشه مانعی وجود نداره. اساس صلح برای این است که در این مواردی که قرار و امثال ذلک وجود داره یه همچه عقدی رو شارع تشریع کرده و به وجود آورده. لذا نهی النبی عن بیع القرار دیگه نمیتونیم خصوصیت بیعیت رو القا بکنیم و ازش استفاده کنیم که صلح هم مثلا همین حکم رو داره. یا مثال دیگر، دلیلی که وارد شده در خیار مجلس فرموده البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بیعان یعنی به ما اینکه یکیشون بایعه و یکیشون مشتریه و معامله واقع بیعه خیار درش ثابته، لذا نمیتونیم حکم بکنیم که خیار مجلس در اجاره مثلا ثابته، یا در یک صلح معاوضی هم خیار مجلس ثابته. در بیع فقط این خصوصیت وجود داره. میفرماید اینها نکتهش همش اینه که اونی که حکم روی او ثابت شده عنوان معامله است. نهی النبی عن بیع القرار که عرض کردیم نهی ارشادیه، در اینجا میفرماید البیعان بالخیار ما لم یفترقا. اما قسم دوم اونجاییست که میبینیم شارع یک حکمی که داره برای یک خصوصیتی است که در منتقل و انه، یا یک خصوصیتی که در منتقل و الیه وجود داره، روی اون خصوصیت شارع حکم را ثابت کرده. خب اگر روی اون خصوصیت شارع حکم را ثابت کرده باشه، به لحاظ منتقل و ان و منتقل و الیه دیگه کیفیت انتقال نقشی نداره در این مسئله. نحوه انتقال و وسیله انتقال دیگه نقشی نداره در این مسئله. و میفرماید ما نحن فی این طوره. ما وقتی که دقت میکنیم میبینیم این حکمی که در اینجا شارع ثابت کرده به لحاظ این است که بایع زمین مسلمانه و مشتری زمین ذمیه. این خصوصیتی که در بایع و مشتری وجود داره، این خصوصیت سببه اثبات این حکم شده. لذا وقتی این خصوصیت سبب شد دیگه در کیفیت انتقال، انتقال بیع و شرایع باشه، انتقال صلح معوض باشه، انتقال هبه ولو مجانن باشه، اینا دیگه دخالتی در ثبوت حکم نمیتواند داشته باشد. یک معید اعتباری هم داره. معید اعتباریش مخصوصا در زمان ما خیلی روشنه. شارع نمیخواد که زمین‌های مسلمان ها به دست کفار بیفته. بالاخره ولو اینکه کافر ذمی هم باشن، اما معلوم نیست که اینا لتالی عرض میشود که در تحت ذمه اسلام و سیطره حکومت مسلمین باشه. ممکنه وقت زیاد زمین ها رو خریداری کردن، خودشون یک داعیه حکومت پیدا بکنن مثل این حکومت فلسطین که الان به دست این صهیونیسم تشکیل شد، در حقیقت از همین راه تشکیل شد که اول خانه های اینها رو یکی پس از دیگری خریداری کردند و یک روز اینا صبح کردن دیدن که در حالی اینها هستن که اکثر خانه هاشون در اختیار صهیونیسم ها قرار گرفته، کم کم به این صورت بیچارگی و مشقت در آمدن. اینم فرمایش بعض الاعلام. عرض کردم امام بزرگوار می‌فرماید فیه ترددون، حتی در اونجایی که انتقال معاوضی باشه، تا چه برسد به اونجایی که انتقال به صورت به هبه مجانیه باشه. حالا ما در مقابل بعض الاعلام اگر این حرف رو بزنیم، جوابی از ایشون داده میشه، بگیم که خب شما فرمودید که یک وقت حکم روی نفس معامله ای میاد، نه ان نبیو ان بیع القرار. خب معامله در حال اضافه به قرار منهی و عنه، و الا بی من حیث هو که نهی به او تعلق نگرفته. بی مضاف الالقرار متعلق نهی نبی صلی الله علیه و آله. لقائلا ان یقول در ما نحن فی هم ممکنه اینطور باشه، اشتراء الذمی الارض من المسلم، که اصلا موضوع روایت اشتراء الذمی الارض من المسلم. به چه مناسبت ما از این خصوصیت اشتراء القاء خصوصیت بکنیم؟ اون مثالی که زدیم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این اللاتی فی حجورکم رو ما از خارج فهمیدیم که نقشی در تحریم نداره. ربائب مطلقا محرمه، میخوان در حجور انسان باشن یا در حجور انسان نباشند، اما اینجایی که حکم روی اشتراع بار شده، ما به چه مناسبت از عنوان اشتراع تعدی بکنیم؟ شما بفرمایید که ذکر اشتراع برای این است که نوعاً نقل و انتقالات در قالب اشتراع تحقق پیدا میکنه. میگیم قبول داریم، ولی همین معنا رو ما دلیل علیه خودتون قرار میدیم. میگیم چون نوعاً نقل و انتقالها در قالب اشتراع و به صورت اشتراع تحقق پیدا میکنه، لذا شارع درش خمس رو مقرر کرده. اما اگر به صورت هبه باشه، چون قل ما یتفق، یا به صورت صلح معاوضی باشه، قل ما یتفق من الممکن این که خمس نباشه. بالاخره اونی که اساس حرف منه این است که القاء خصوصیت نیاز به یک دلیل محکم داره، نه عدم القاء خصوصیت. عدم القاء خصوصیت که مقتضای دلیله، دلیل موضوعش اشتراعه. اما از این عنوان بخواهیم القاء خصوصیت بکنیم، اون یک چیز محکمی لازم داره و این بیان ایشون نمیتونه این معنا رو ثابت بکنه، به طوری که ما واقعاً چون اینجا که حساب عرض می شود که این قلت و قلت بی جهت نیست، می خواهیم حکم الهی رو به دست بیاوریم. واقعا بیننا و بین الله اگر ما ادعای الغاء خصوصیت بکنیم میتونیم این معنا رو ثابت بکنیم، با اینکه در موضوع دلیلمون، در حالی که دلیلمون یه حکم مخالف اصل رو بیان کرده، یک حکم مخالف قاعده رو داره بیان میکنه، در دلیل یک حکم مخالف با قاعده و اصل وقتی که عنوان اشتراع ذکر شده باشه، ما چطور میتونیم از این اشتراع الغاء خصوصیت بکنیم؟ و اون امر دومی هم که ایشون گفت لازم نمیاد، به لحاظ اونی که عرض کردم غلبه در انتقالات با بیع و شراء و الا صلح معاوضی یا هبه مجانی، این قلما این که اتفاق بیفتد شارع چه بسا ما این احتمال رو میدیم، قویاً هم احتمال میدیم، شارع چون ملاحظه کرده که نقل و انتقالات نوعاً در قالب اشتراع بیرون میاد، برای این اشتراع خمس رو ثابت کرده تا ذمی در مضیقه واقع بشه و دنبال این اشتراع نرود. لذا ما به ضرس قاطع نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم. حالا غایت الامر این که بگیم مشکله یا در مسئله تردیده، همینطوری که امام بزرگوار و مرحوم سید فرمودن، اما خیلی بیایم شجاعانه ادعای الغاء خصوصیت بکنیم، این معنا رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم. و اما برای اون من یک مثال دیگری هم پیدا کردم که برخلاف فرمایش ایشونه. اون مثال رو یادم رفت ذکر بکنم. مثلا این که ایشون میگن که اگر حکمی روی یک معامله ای رفته باشه، و خصوصیتی برای بایع و مشتری نباشه، ما حکم رو سرایت میدیم. خب لازمه بیان ایشون این است که شما در باب خیار حیوانم این مطلب رو بگویید. خیار حیوان بایع که خصوصیت نداره، مشتری هم که خصوصیت نداره، مبیع حیوانه. خب آیا اگر خیار حیوان در مورد بیع حیوان ثابت شد، معناش این است که در مورد صلح حیوانم خیار حیوان ثابته؟ میتونیم در مورد صلح هم خیار حیوان رو ثابت کنیم، بگیم که کیفیت انتقال که دیگه دخالتی نداره. حالا در اونجایی که مثلا هبه مجانیه باشه، خب دیگه اون متهب دایی نداره حیوان رو برگردونه، برای اینکه مجانن این حیوان به او رسیده. اما در اونجایی که به صورت مصالحه معوضه مال عوض یه حیوانی انتقال پیدا کرد، آیا ما خیار حیوان رو در اونجا میگیم یا نمیگیم؟ تو ذهن من این است که خیار حیوان نیست در اونجا، با اینکه نه خصوصیتی برای بایع وجود داره در خیار حیوان، نه خصوصیتی برای مشتری وجود داره. پس اینکه ایشون می‌فرمایند که هر جایی که خود معامله مورد عرض می شود حکم باشه تعدی نمی شود و هر کجا که برای بایه و مشتری و منتقل و ان و منتقل و الی احتمال مثلا یک خصوصیتی بدیم ما برای وسیله انتقال خصوصیتی قائل نیستیم، این مثال به نظر من عرض می شود که نقض می کند کلام ایشون رو. و بالاخره حالا ما مماشات هم بکنیم با ایشون، نمیتونیم به ضرس قاطع کلمه اقوا رو مطرح بکنیم، بلکه همین کلمه تردید و اشکال که در کلام این سیدین بزرگوارین هست، از این دیگه ما بیشتر نمیتونیم تعدی و تجاوز بکنیم تا دنباله مطلب انشاءالله.